انعکاس. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، شنوندگان محترم ارجمند سلام، شب شما بخیر. هر جایی که هستید حالتون خوب باشه انشالله و سپاسگزار و ممنونم که این ایستگاه رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن و همراهی انتخاب کرد. با شیوع کووید 19 در کشورمون، یا به عبارت دیگری که حالا نامی همگانی تر هست، ویروس کرونا در کشورمون، خب آن اتفاقی که باید می افتاد این بود که از همه تجمعهای احتمالی جلوگیری بشه. برای همین مسئله در نخستین گام مدرسه ها تعطیل شدند و بعد هم دانشگاه ها، و این تعطیلی همچنان ادامه داره. الان به شکل خدمت شما عرض بکنم که مجازی داره کلاس های مدرسه ها برگزار میشه، در دانشگاه ها هم وضعیت به گونه دیگری هست و خیلی از دانشگاه ها مثل دانشگاه تهران، حالا بعضی از دانشگاه ها این شکلی بگم بهتره، بعضی از دانشگاه ها مثل دانشگاه تهران پیش از تعطیلات نوروز آموزش مجازی خودشون رو شروع کردن و برخی دیگر از دانشگاه ها هم بعد از نوروز به این جمع‌بندی رسیدند که باید این اتفاق بیفته و در حوزه آموزش و پرورش رسانه ملی، رادیو و تلویزیون به کمک نظام آموزشی کشور اومدند و سعی کردند تا به گونه‌ای متفاوت با این مسئله رفتار و برخورد بکنند، به این ترتیب که ما شبکه‌هایی رو در رادیو و در تلویزیون خودمون داریم که الان دارن طبق ساعت‌های مشخصی بحث آموزش رو دنبال می‌کنند. اینکه این فضا چگونه باید پیش بره و آیا تا به الان موفق بودیم یا خیر، پرسشیه که امشب می‌خوایم بهش بپردازیم و در موردش بیشتر و مفصل‌تر صحبت بکنیم. نخستین مهمان برنامه امشب من آقای مهدی فرجی برزگر، کارشناس رسانه و مدیر سابق شبکه یک سیما هستند. آقای فرجی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه قربان. خب فکر میکنم ارتباطمون با آقای فرجی قطع شده و بچه ها سعی میکنن تا دوباره این ارتباط برقرار بشه بتونیم با آقای فرجی صحبت بکنیم به شکل مبسوط و مفصل و بپردازیم به این موضوع. آقای مهدی فرجی برزگر خب سالهای سال به عنوان یکی از مدیران ارشد تلویزیون کشورمون فعالیت کردند، در شبکه یک سیما به عنوان مدیر این شبکه تلویزیونی سالها حضور داشتند و در فرایند سریال سازی هم توی چند سال گذشته حضور جدی داشتند، به عنوان ناظر کیفی پایتخت حضور داشتند، تهیه کننده نونخه بودند و خب کارنامه ایشون کارنامه روشن و مشخصیه و منتظر هستم تا دوباره آقای مهدی فرجی به ما برگردن. آقای فرجی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه و سپاسگزار و ممنونم که ما رو همراهی میکنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای شریفی و شنوندگان رادیو محترم گفتگو برنامه انعکاس، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای فرجی. ما صحبت خودمون رو در برنامه امشب اختصاص دادیم به مقوله آموزش در نظام آموزشی کشورمون و روزهای کرونایی و کمکی که مجموعه رادیو و تلویزیون میتونه به این کار داشته باشه و فرایندی که باید طی بشه. چگونه دیدید تا به اینجا نوع فعالیت هایی که اتفاق افتاده رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا آرزو میکنم انشاءالله این بیماری که به شکل عجیبی روال عادی زندگی مردم رو دچار اشکال کرده از همه دنیا انشاءالله رخت بربنده و مردم به شرایط عادی زندگی برگردن. واقعیت اینه که من کم و بیش بعضی از برنامه‌هایی که از طریق شبکه‌ای مثل شبکه آموزش برای دانش آموزان پخش میشه رو گاهی فرصت داشتم دیدم و شنیدم و به نظرم میاد که یه امکان بسیار خوبیه و حتی گاهی اوقات چه بسا از بعضی از کلاس‌های حضوری هم موثرتر باشه، به دلیل اینکه من اونجا که میبینم اساتید و معلمین سعی میکنن در یه حداقل زمانی بتونن فرصت بیشتری رو و مطلب بیشتری رو ارائه کنن برای آموزش و این یه جوری بهره‌وری در زمان ایجاد کرده. در کل این روش و این شیوه و این رویه رو مناسب میدونم و در این شرایط بحرانی به اعتقاد من یه کار بسیار خوبی بود که رسانه ملی شروع کرد و در برای آموزش رو از دانش آموزان در واقع گرفت و الحمدلله تأثیر مثبت زیادی هم داشته.
آقای فرجی، حالا در روزگار کودکی ما، در روزگاری که شما جوانتر بودید، حالا همچنان شما جوان هستید، اما در روزگاری که جوانتر بودید خب ما با یه همچین مسئله مواجه بودیم. 8 سال جنگ تحمیلی ما بود و توی اون دوره هم خب خیلی از حالا کلاس‌های درسی به شکل برنامه تلویزیونی پخش می‌شد تا اون کمبودها و کاستیها جبران بشه. اگر بخوایم یه ارزیابی بکنیم، یک مقایسه بکنیم بین روزگار حال حاضرمون با مثلا 30 چند سال پیش، چه تفاوتهایی کردیم؟ چقدر تونستیم پیشرفت بکنیم؟ چقدر مسیرها متفاوت شده و چقدر داریم به اون نقطه نزدیک میشیم که اصلا آموزش حالا مجازی، آموزش غیر حضوری در کشورمون جدی تلقی بشه؟
بله جناب شریفی، اولا که واقعیتش آموزش مجازی، آموزش از راه دور، آموزش از طریق تصویر، این چیزی نیست که خاص امروز دنیا باشه و در کشور ما اتفاق افتاده باشه. پیش از این هم شاید اولین بار اون در دههای 70 و 80 و اینا عذرخواهی میکنم در دهه 1920 بود اولین بار وقتی من میدیدم، در امریکا اتفاق افتاد و بعد اومد جلوتر دههای بعدی اولین کلاس های آموزشی در فرانسه اتفاق افتاد و بعد هم همینجوری به تدریج گسترش پیدا کرد. امروز که اساسا نه به دلیل بیماری کرونا، به دلیل مغروم بودن صرفه آموزش از طریق رسانه، بسیاری از کشورها اساسا دارن به این سمت میرن که هم بتونن دانشجویان بیشتر، دانش آموزان بیشتری داشته باشن با هزینه های کمتر اقتصادی، در این حال با دستاوردهای بزرگتر علمی به این سمت که بتونن آموزش ها رو مجازی کنن. خب ما توی دهه سال 60 که کشورمون درگیر جنگ تحمیلی بود، البته بعضی از استان ها چنین تجربه رو کردن و برای بعضی از روزها که بمباران موشکی و اینا بود بعضی از شهرهای همچین تجربه داشتن. البته خب اون موقع رسانه تا این حد پیشرفت نکرده بود. امروز وقتی ما پای بعضی از این کلاس ها میشینیم میبینیم که خوشبختانه اساتید و معلمین کاملا مجهزن به انواع تکنولوژی آموزشی، از پاورپوینتاشون، از سایر شکل‌های آموزشی، و به اعتقاد من آموزش ها امروز بسیار پربارتره و از سال دهه 60. و در این حال گفتم این تکنولوژی کمک کرده که هم جذاب باشه هم پربار باشه، و در این حال خب دانش آموزان با یک فراغ بال بهتری هم پای برنامه ها میشنن. من تصور خود من اینه که به مراتب الان غنی‌تر هست و اون چه که ما با عنوان آموزش رسانه‌ای داریم می‌بینیم چیزی کم از کلاس‌های حضوری واقعا نداره. حتی بعضی از معلمین که خوشبختانه از شیوه بیان خوبی هم برخوردارن، بسیار حتی از بعضی از کلاس ها جذابتر دارن اداره میکنن. جناب شریفی من این نکته عرض کنم، یه امکان بسیار خوبی که آموزش رسانه‌ای به ما میده اینه که معلمین خبره، اونهایی که امکان ارتباط گیری بهتری با دانش آموزان دارن، تجربه بهتری در تدریس دارن، اینا دیگه الان دانش آموزاشون در سطح فراگیر میلیونیه و چند صد هزاریه، در حالی که این معلمین و اساتید وقتی توی کلاس تدریس میکردن شاگردانشون و مخاطبینشون 20 نفر 30 نفر حتی اکثر مثلا حدود 30 نفر و اینا بودن، در حالی که الان دانش آموزاشون در سطح چند صد هزار نفریه. البته این هم حسنه برای این معلمین، هم البته یه حساسیت هایی رو به وجود میاره، معنیش اینه که معلمین ما باید کاملا خودشون رو مجهز کنن و کاملا آماده هم با تکنولوژی های جدید آموزشی، دیگه صرفا یه بیان و گفتگو و اینها طبیعتا نباشه، باید خودشون رو مجهز کنن، هم کاملا از شیوه های بیان و جذابیت های رسانه‌ای برای ارائه دست بتونن استفاده کنن. این دو عنصر البته یه ذره کار رو برای معلمین سخت‌تر میکنه، اما در این حال اساتیدی که قدرت بیان خوبی دارن و قدرت ارائه خوبی در تدریس و اینها دارن، دانش آموزان میتونن استفاده کنن. ما خیلی موقع نگرانی میمونیم بود، میگفتیم همه اساتید و معلمین خوب مثلا در پایتخت متمرکزن و جمع شدن، خب حالا همون معلمین میتونن در سطح گسترده برای کل دانش آموزان کشور تدریس کنن و این یه امکانیه که رسانه به وجود آورده و میشه به شکل خیلی خوبی حتی تقویتش کرد و حتی انشاءالله بعد از رفع بیماری کرونا رسانه این تجربه استفاده کنه و رها نکنه.
بله، چند تا نکته وجود داره لابرای صحبت‌های شما آقای فرجی که من می‌خوام یکی یکی به اونها بپردازم. ببینید، ما در مورد نظام آموزشی خودمون وقتی صحبت می‌کنیم در مجموعه آموزش و پرورش با یک خانواده 40 میلیونی تقریبا مواجهیم. حدود 14 میلیون نفر دانش آموز ما هستند، حدود 1 میلیون نفر معلمان هستند و اگر همون در واقع تا اینجا 15 میلیون، اگر همون دانش آموزان رو یک پدر یک مادر و یک عضو خانواده در نظر بگیریم به شکل میانگین، با یک جمعیت 40 و چند میلیون نفر مواجه میشیم. خب این جمعیت بدون شک هزینه خیلی زیادی رو در واقع متحمل میشد و میشه کشور براش و هیچ راه گریزی هم ازش نیست، کاملا هم به حق، کاملا هم به جست. حالا فردا نگن که آقا ما مثلا خواستیم نظام آموزشی رو پرهزینه قلم داد بکنیم، ولی یک بخشی از این افرادی که مثلا در این خانواده 1 میلیون نفری آموزش و پرورش به عنوان معلم، مدیر، ناظم یا شغلهای از این دست حضور دارن، خب نگاه به حضورشون در مجموعه نگاه حاکمیتی هست، این که ما بتونیم در واقع یک بخشی از نیروی کار متخصص خودمون رو در مجموعه های آموزشی خودمون به کار بگیریم و از اونها بتونیم استفاده بکنیم که سر جای خودش این هم درسته. اما اینکه خب در واقع این نظام دانش آموز ما رو مثلا 5 روز یا 6 روز در هفته مثلا حدود 40 ساعت درگیر مقوله آموزش میکرد، الان شده مثلا چه میدونم 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت در هفته، این به زعم شما آسیب رسان نخواهد بود؟
ببینید، واقعیتش اینه که ما نمیتونیم خودمون رو متوقف کنیم. جامعه جهانی داره به سمت استفاده از روش‌های جدید آموزش میره و این روش‌های جدید آموزش البته تبعاتی داره. بالاخره حتما 1-2 میلیون معلم ما، حالا عدد دقیقش رو شما شاید بهتر بدونید،
همون حدود 1 میلیون و چند هزار نفر،
حدود 1 میلیون معلمی که ما داریم، طبیعتاً در این شیوه همه به کار گرفته نخواهند شد، بنابراین باید فکری برای اونها کرد. یا اینکه در واقع بالاخره دانش آموز بخشی از ساعت درس و اینا رو بسازیم که حالا داره درس میکنه، ارتباطات اجتماعی هم داره فرا میگیره و خب اینا دچار آسیب میشه. دانش آموزی که توی خونه میشینه توی محیط بسته به صورت فردی داره این درس رو میخونه در واقع، خب دیگه از حیث ارتباطات اجتماعی طبیعتا ممکنه دچار آسیب هایی باشه. یا اینکه دانش آموز وقتی در یک کلاس 20 نفری و در یک ارتباط و مواجهه رو در رو داره درس میخونه، میتونه بهتر یه مطلبی رو فهم کنه، به چالش بکشه، نظرات مختلف رو در لحظه بشنوه و چهره به چهره اون هم ممکنه رو در آموزش فراگیر رسانه‌ای هم این شکل فراهم باشه که الان در بعضی از آموزش‌های اینترنتی آدم ها چند نفر تصویر هم دیگر میبینن، اما هیچ وقت تأثیر آموزش چهره به چهره و نزدیک و کنار هم رو نداره. اینا طبیعتا آسیب‌هاییه که باید براش فکر کرد، اما اجتناب ناپذیر واقعا. من در خصوص معلمین اینو عرض کنم که خب همچنان که من عرض کردم ممکنه ما از یه معلم خیلی خوب بتونیم مثلا برای درس ریاضی استفاده کنیم، اما بپذیریم بسیاری از این دانش آموزان با این معلم خوب ارتباط نخواهند گرفت. بله. این معنیش اینه که ما یه درس رو باید بدیم به دست و معلم ریاضی تدریس کنه و به خانم و آقا بدیم تدریس کنه، حتی در بعضی از شهرستان ها از تلویزیون های محلی کمک بگیریم بعضی از درس ها رو، چه بسا لازم باشه که ما با زبان و گویش اون منطقه حتی تدریس بکنیم. بنابراین این میتونه یه تنوعی به وجود بیاره، اما همچنان فاصله داره با اون آمار 1 میلیونی. بنابراین باید اینو فکر کرد که چیکار باید بکنیم.
خانم پانتا دوری معاون محترم آموزش متوسطه ی آموزش و پرورش شهر تهران هم به ما ملحق شدند. خانم دوری سلام میکنم به شما، شبتون بخیر باشه، سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان عزیزتون و همه شنوندگان خوب رادیو گفت.
خیلی متشکرم. من با آقای مهدی فرجی عزیز، مدیر سابق شبکه 1 سیما و کارشناس رسانه، داشتم گفتگو میکردم در مورد همین فضای آموزشی که این روزها کشورمون داریم تجربهش میکنیم و پرداختیم به آموزش تصویری، داریم از پلتفرم تلویزیون استفاده میکنیم برای اینکه دانش آموزانمون رو همچنان در مسیر آموزش بتونیم حفظ بکنیم. این فضا رو خود شما ابتدا چگونه ارزیابی میکنید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، همونطور که مستحضرید به هر حال به دلیل قطع چرخه شیوع ما مجبور شدیم که دانش آموزان رو در مدرسه نداشته باشیم و طبیعتاً یک مدلی از آموزش به نام آموزش‌های غیر حضوری جای خودش رو بیشتر و پررنگتر باز کرد. خب مستحضرید که دنیا خیلی وقته که از ابزارها و تکنولوژی برای آموزش‌های غیر حضوری استفاده می‌کنه. ما هم چندین سال گذشته به هر حال هوشمندسازی مدارس و کاربرد تجهیزات هوشمند رو داشتیم، اما این نیاز کنونی به هر حال باعث شد که جدی‌تر بهش فکر کنیم. خب به نظرم میاد که خود آقای فرجی هم این رو تصدیق بفرمایند که در بستر آموزش غیر حضوری ما به دو مقوله باید خیلی توجه کنیم. یکی محتوای آموزشیه که متناسب با نبود رو در رو و موقعیت یادگیری برای دانش آموز یا هر فراگیری در حوزه آموزش غیر حضوری طراحی بشه، و دوم هم یک بستر تعاملی مناسب که اون خلأ اون تعامل رو در واقع بتونه بر بستر فضای مجازی با امکانات کنونی باز بکنه. خب به هر حال زیرساخت‌های ما یک مشکلاتی داشت، ابزار و تجهیزاتی که در اقصانوقات کشور در اختیاره
هنوزم داره.
بله، زینفعان ما بود، منظورم از زینفعان دانش آموز، معلم، خانواده و این چرخه‌ایه که اون موقعیت یادگیری رو برای تسهیلگری معلم و مشارکت دانش آموز در واقع باید فراهم بکنه. قطعاً به عنوان یک حلقه واسط بسیاری از مدارس خب پیشران بودن و هستن، ابتکارات خودشون رو داشتن، از یک تعطیلات پیش از موعدی که حداقل ما در تهران و بسیاری از شهرهای استانهایی که داشتیم مثل آلودگی هوا و مسائلی از این دست خوب استفاده کردن، یا در پورتال های مدارس یا وبسایت مدارس یا اون اینترانت هایی که موجود بود، در هر اون شبکه تعاملی رو برای دانش آموزانشون فراهم کردن. ولی ما به خاطر یک پوشش وسیع، قطعا رسانه ملی که شبکه های مختلف سیما و چه رادیو صدای جمهوری اسلامی ایران، که من همینجا جا داره واقعا تشکر کنم از این پوشش کاملی که فراهم شد، در حال ما هم در تهران به جهت اینکه نزدیکتر از بقیه استانها بودیم در تامین معلم و هماهنگی های لازم سعی کردیم که از همکارانمون استفاده کنیم. و سوال مشخص جناب عالی که این برنامه ها در حال به چه شکلی بود، به خاطر اینکه ما مطمئن بشیم اگر فضای تعاملی هم نیست، اگرچه که بعضی از این برنامه ها زنده بودن در شبکه آموزش، یا حتی بعضی وقتا شنیدم که در شبکه 4 هم و برنامه زنده و ضبط شده با هم داشتیم، ولی خلع پوشش حداکثری و نفس حاکمیتی رو به هر حال برای آموزش پرورش به عنوان دستگاه متولی تعلیم و تربیت از پیش از دبستان تا دیپلم، به هر حال همه کمک کردن، واقعا یک مشارکت فوق‌العاده اتفاق افتاد. همکاران ما دبیران عزیز به هر حال حضور پیدا کردن، طرح درس متناسب با این آموزش غیر حضوری رو طراحی کردن و سعی کردن که در اون زمان محدود که شما مستحضرین ما در دوره ابتدایی حداقل 45 دقیقه کلاس درس داریم، در دوره متوسطه ما 90 دقیقه تا 75 دقیقه های حالا با یک تلورانسی ما کلاس درس داریم، ولی جمع شد در یک طرح درس کوتاه مدت، ولی به سرعت جای خودش رو باز کرد و همکاران ما به هر حال هنوزم با حمایت‌هایی که صورت گرفته مشغولن و امیدواریم که تا آخر اردیبهشت هم ادامه داشته باشه، اگرچه که به ما این در واقع مسئله مدام گوش زد میشه که شما نقش تعامل رو نادیده گرفتید. ولی به نظرم میاد که رسانه قبلا هم چندین بار به همین شکل جدی، یعنی نه به شکل مکمل، نه به شکل برنامه های مثلا کنکور و تست و آموزش های عمومی، بلکه به جای اون مدرسه که یک موقعیت یادگیری فراگیر بوده، نقش خودش رو ایفا کرده و من به نظرم میرسه که توفیقش خیلی قابل قبوله.
ما اینجا چند تا بحث رو با آقای فرجی مطرح کردیم، یکی در واقع دغدغه معیشت و نان معلمانمون بود، اینکه با توجه به اتفاقهایی که افتاده خب خیلی از اونها الان شرایط سر کلاس رفتن براشون فراهم نیست، یه سریشون حق و تدریس بودن. یعنی مثلا من توی دوروبر خودم دارم کسانی رو که واقعا مثلا به عنوان معلم حق و تدریس فعالیت میکردن و الان با توجه به اتفاقهایی که افتاده نمیدونن باید چی کار بکنن. تا یه حدی هم میپذیریم که ازش گریزی نیست، ولی به شرط آنکه یه فکر عاجلی بشه. و یه بحث دیگری رو هم که ما با آقای فرجی داشتیم خدمت شما عرض بکنم که بحث محدود شدن کلاس ها بوده. مثلا خب دانش آموزی که به طور میانگین اگر بخوایم در نظر بگیریم هفته 40 ساعت میرفته سر کلاس، این 40 ساعت الان خدمت شما عرض بکنم که محدود شده به مثلا چه میدونم شاید حدود مثلا 4 ساعت 5 ساعت. اینها به زعم شما به عنوان این متخصص فضای آموزشی ضربه نمیزنه؟
خب قطعا ببینید ما در شرایط بحران هستیم. از دید تعلیم و تربیت هیچ جا مدرسه نمیشه، به خاطر اینکه همه ی عوامل سهیم و مؤثر اونجا یک ماموریت دارن و همه در خدمت ایجاد یک فضای درست هستن برای تحصیلگری و یک یادگیری خوب. اما وقتی که در شرایط بحرانی قرار داریم، به هر حال دستگاه تعلیم و تربیت و رسانه ملی تصمیم گرفتن که با این پوشش حداکثری در شبکه هایی که بیشترین پوشش رو هم دارن حتی در اقصی نقاط کشور، و من شنیدم که بالای 97-8% این پوشش فراهمه، همچنین صدای جمهوری اسلامی ایران، چون همکارانتون معمولا گله میکنن میگن آموزش پرورش معمولا از تلویزیون تشکر بیشتری میکنه، ولی من چون خودم افتخار این رو دارم که بسیار در واقع استفاده میکنم، خودم هم از رادیو میبینم که بسیاری از برنامه های رادیو فرهنگ یا رادیو قرآن در واقع رشته علوم انسانی و معارف رو خیلی خوب، یا رادیو نوروز شما در کل ایام نوروز در واقع چند بخش مشاوره‌ای برای دانش آموزان داشت. قطعا در شرایط بحران هستیم و هیچ چیز جایگزین یک مدرسه نمیشه، اما فراموش نکنیم که برنامه های تلویزیون به جهت اون امر حاکمیتی و یک پوشش فراگیر و دروسی که قطعا حضور معلم در راهبری اونها مؤثر بوده، با توجه به آنچنانی که در اختیار همکاران ما قرار داده شده و ساعت‌هایی که اختصاص یافته طراحی شده، ولی اون فضای تعاملی رو بیشتر مدرسه ها در واقع عرض می کنن، یا بر بستر پورتال هایی که دارن یا از اپلیکیشن ها و یا از پیام رسان ها دارن فراهم می کنن. یعنی اگرچه که ما در دوره ابتدایی 24 ساعت بچه ها رو در مدرسه داریم، در دوره متوسطه اول 30 ساعت و در متوسطه نظری 35 ساعت، متوسطه فنی حرفه‌ای و کاردانش همونطور که فرمودین 40 تا 44 ساعت، یعنی این تنوع ساعت در هفته وجود داره. اما به نظرم میرسه که دروس تحولی و دروسی که میشه از یادگیری معکوس و پیشخوانی و در واقع راهبری محتوایی متنگونه اتفاق بیفته در مدارس پوشش داده میشه. همچنین همکاران من، خودتون در رسانه ها و به ویژه در رسانه ملی چندین بار منعکس کردین، در شبکه های اجتماعی هم بوده که همکاران ما از در یخچالشون به عنوان تخته استفاده کردن، عکس گرفتن و بعد اون رو به اشتراک گذاشتن، یا به هر حال صدای در واقع تلویزیون نشون داده که معلم در اتاق خودش با همین دوربین ها و همین موبایل های هوشمند عکس گرفته و اون رو به اشتراک گذاشته. امیدواریم که همه این تلاش های ارزشمند بتونه کمک کنه که هیچ موضوع درسی تا پایان اردیبهشت ماه مقفول نمونه و انشالله بعد از گذشت این بحران هم همکاران ما قطعا جانانه سعی میکنن که یک پوشش حداکثری هم به عناوین درسی بدن.
آقای فرجی، صحبت های خانم دوری رو شنیدید شما، حالا اینکه توی این فضا چقدر ما از بستر اینترنت و شبکه ملی اطلاعات خودمون تونستیم استفاده بکنیم یه پرسش دیگریه که به وقتش استفاده میکنم، ولی خب تجربه شما در مدیریت تلویزیون اینجا خیلی میتونه به ما کمک بکنه. این نوع برنامه ریزی که داره اتفاق میفته باید به چه سمت و سوی حرکت بکنه؟
اولا من خدمت سرکار خانم دوری سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم
و آرزوی موفقیت برایشون دارم. جناب شریفی، من ضمن این که به سوال شما حتما توجه خواهم کرد، اما چند تا نکته است به نظرم حیفه که اینجا در ادامه فرمایش خانم دوری من بهش اشاره نکنم.
بله.
حالا من فکر میکنم حتی بعد از عبور از این بحران حتما آموزش در واقع رسانه ای به اعتقاد من باید ادامه پیدا کنه.
نکته که بخش قبلی هم اشاره کردیم.
بله. به دلیل اینکه این میتونه یه عدالت اجتماعی در تحصیل و آموزش مرمانیش رو برای ما ایجاد کنه در سطح کشور. گفتم دانش آموزان نقاط دور افتاده کشور هم میتونن به بهترین نصیب و معلمین به این شکل تحصیلی داشته باشن، از مطالب اونها استفاده کنن. این یه نکته است که
در واقع میخوام اگر بخوام جمع بندی بکنم این بخش صحبت شما رو، جناب فرجی، میتونم به این نکته بپردازم و برسم که اینجا سهم رادیو و تلویزیون در صورت تداوم این مسئله توسط حالا هم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و هم وزارت آموزش و پرورش میتونه کمک بکنه به نوعی از عدالت آموزشی در کشور.
بله بله، دقیقا همینطوره. از آن دم یه نکته دیگه هم باز من میخوام اینجا بهش تاکید کنم، اینه که ببینید وقتی ما آموزش از طریق رسانه انجام میدیم، این در آرشیو صدا و سیما این برنامه وجود داره و امروز هم از طریق سیستم های مختلف قابلیت دسترسی برای همه مردم وجود داره. یعنی شما اگه یه درسی رو فرا نگرفتید، خوب یاد نگرفتید، این امکان رو دارید که حتی 10 بار بهش مراجعه کنید و اون درس رو انقدر گوش بدید تا یاد بگیرید. البته این وظیفه آموزش پرورش رو سنگین میکنه، از این جهت که گفتم معلمینی باید بشن که بتونن خوب درس رو تشریح کنن و در این حال زمانهایی رو هم برای تمرین درست بگذاریم که اونا هم وقتی یه دانش آموز میخواستش مراجعه کنه توی آرشیو به راحتی در دسترس باشه، بتونه با اون تمرین ها مشکلات